اما اجازه بدید چراغ اول این بخش رو روشن بکنیم با قسمت دوم از نمایش امیر کبیر سه سال صدارت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
امیر کبیر سه سال صدارت، نوشته مجید دیندار، کارگردان صدرالدین شجره، با بازی هنرمندان احمد گنجی، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، علی میلانی، رویا فلاحی، علی اصغر دریایی، غلام حسن تسعیری، نورالدین جوادیان، شهریار همزیان، محمد رضا علی، امیر زنده‌دلان، احمد ایرانی خواه، اکبر مولایی، محسن بهرامی، محمد شریفی مقدم و فریبا متخصص در نقش مهد اولیا. گوینده مهرداد عشقیان، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام آن که هستی نام از او یافت. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت نخست شنیدیم که امیر کبیر در معاهده‌ای که بیش از سه سال در امپراتوری عثمانی به طول انجامید، از بخش عمده‌ای از حقوق ایران در اختلافات با عثمانی دفاع کرد و بی توجه به انعطاف‌پذیری کورکورانه حاج میرزا آقاسی، وزیر اول دربار محمد شاه، با خلاقیت در امور سیاسی ترازوی معاهده را به نفع دولت ایران متعادل کرد. در ادامه این مجموعه به بخش دیگری از زندگی این رادمرد فرزانه می پردازیم. زمانی که مرگ محمد شاه، سومین پادشاه از سلسله قاجار، مملکت را دچار هرج و مرج نموده بود. به اتفاق هم می شنویم آنچرا که در این ایام بر امیر کبیر و کشورمان گذشته است.
ای من به قربان حزن همایونی شاهزاده، اینقدر بیتاب نباشید قبله ی روح و جانم. مشک مشک فشان عشقتان که خشکید، دیگر جگر به خوناب نغلطانید.
میگویی چه کنم پیشکار؟ آن که جنت مکان شد برای تو حکم سلطان را داشت، اما برای من پدر بود. یتیم شدم میرزا فضل الله، ناصرالدین میرزا یتیم شد، میفهمی؟ یتیم.
این گونه سخن نگوی جان جانانم، اینک شما خود پدر این سرزمینید و ملتی تحت هزانت شماست.
پس چرا میرزا تقی‌خان نیامد؟
میآید، فدایتان شوم، میآید. از صفات سلاطین صبر از دورتان بگردد.
آخرین صبر جبار جانم را خواهد گرفت.
دور از جانتان.
این چه احوالی است؟ پدری که صاحب فرمان بود در تهران رخت سفید آخرت پوشید و ما باید اینجا در تبریز به جبر صبوری کنیم.
بفرمایید، این هم از امیر نظام آذربایجان جناب میرزا تقی‌خان تشریف فرما شدند.
آمدید میرزا تقی‌خان، دیدید چه شد؟ دیدید که خاک سر چگونه جان گرم سلطان را به آغوش کشید؟
هرچه ذرات خاک شاه خفته ماست، بقای عمر و سلطنت جاوید ولیعهد محزون من باشد.
با این سینه داغدار چه کنم میرزا تقی‌خان؟
ما نیست چون شما ماتم زده و عزاداریم، اما با تمام داغی که در سینه ها من مهر گردیده، باید به عرض درگاه ابن السلطان برسانم که اینک زمان ناله نیست. چشم طمع همه به تاج مرصعی است که بر زمین مانده و اکنون بی صاحب است.
یعنی چه؟ پس چه باید بکنیم؟
یعنی اگر بیش از این به ماتم درنگ کنید، رقیبان دست به رو بودن تاج شاهی می جنبانند و زبانم لال سر مبارک ولیعت بی کلاه می مانند.
چه می توانیم بکنیم؟ تاج آنجا در پایتخت است و ما اینجا در تبریز.
پیش از هر کاری می باید در مجلسی با حضور بزرگان در تبریز اعلام سلطنت کنید. سپس بدون لحظه‌ای درنگ به تهران می شتابید و در پایتخت به طور رسمی تاج گذاری می کنید.
خب میرزا فضل الله معطل چه هستید؟ مقدمات مجلس را فراهم کنید.
من برای امشب مراسمی ترتیب دادم که اعیان و اشراف و بزرگان شهر و دیار آذربایجان محض فاتحه خوانی و عرض تسلیت به شاهزاده والا مقام جملگی شرفیاب شوند.
بسیار خوب. هرچند میدانم خاطر مبارک ناصرالدین میرزا آزرده می شود، اما به منظور تسریع امور چنانچه دستور فرمایید در همین مجلس هم می شود جلوستان بر مسند سلطنت را اعلام نمود تا بلافاصله عازم پایتخت شوید.
یعنی عزا و جشن با هم؟ باشد باشد، چاره چیست؟ هرچه به صلاح من است انجام دهید. امیر، شما معتمد من از طفولیت بودید، خواست شما خواست ما هم هست.
لطف شاهزاده است که مرا معتمد می دانید. خب جناب میرزا فضل الله نصیرالملک.
بله.
چنانچه از برپایی مجلسی در خور که تلفیقی از مراسم ختم شاه مرحوم و اعلام سلطنت ولیعهد جوان است اطمینان حاصل نمودید، وظایف را به دیگر پیشکاران و خادمان بسپارید و مقدمات سفر به پایتخت را برای جنابشان فراهم نمایید.
به روی دیده. فقط مسئله هست که شرم دارم بیان کنم.
هرچه هست بگویید، شما پیشکار ولیعهدید و محرم حضرتشان.
چه شده میرزا فضل؟
خاک پایتان بر سر این پیشکار. خزانه خالی است و نمیدانم چگونه باید عزم تهران کنیم.
حتی از مواجبی که دربار ارسال مینمود چیزی نمانده؟
این اواخر که دیگر مواجبی نبود. من به فدایتان، هرگاه به صدر اعظم حاج میرزا آغاسی پیغام میدادیم وعده ماه بعد میکرد و بهانه که خزائن مملکتی جملگی توهیست.
خاک عالم بر سر چنین صدر اعظمی. حال چه کنی؟
درست میشود.
مثلا ما قرار است شاه مملکت شویم، آن وقت خرج سفر به تهران را نداریم؟
میرزا فضل الله، مگر حواستان به دخل خزانه نبوده؟
بود امیر، حواسم بود، اما مهمانی و شب نشینی حضرت ولیعهد با دوستان و ایزن مخارج دارد.
میرزا تقی‌خان، میبینی خاک یتیمی کم بود، خاکستر شاهی نیز بر سرمان نشست.
دور از جناب جانتان، به عرض حضرت ولیعهد و شاه آتی میرسانم حل این قضیه کار پیچیده ای نیست.
راست میگویی میرزا تقی‌خان، میشود
منوط به این که قصور از جانب خودتان بوده که در وقت خوش احوالی اندازه نگاه نداشتید و البته شما نیز چون رعایای دیارتان از جمله همین آدمیانید و جایز الخطا.
میپذیرم، ولی اکنون در این برهه مشوش زمانی برای نشستن پای منبر نصیحت نداریم.
نصیحت نمی کنم، چاکر فقط یادآوری می کند آنچه محض مداخل به خزانه حکومتی واریز می شود از بحر تحصیل علوم و تحکیم سپاه و تشکیل انجمن خدام است به جهت پیشبرد امور مملکت داری، نه فقط سفره داری برای مقربان.
قول می دهم که مراعات کنم. بگو چه کنیم اکنون؟
عرض خواهم نمود سرورم. میرزا فضل الله.
جانم امیر،
مجلس ختم و معارفه امشب را می توانید آبرومندانه برگزار کنید؟
خیالتان راحت، شکر خدا انبار بارگاه خالی از طعام نیست.
پس شما به مهیا کردن مراسم امشب بپردازید، فقط عجله کنید.
اجازه می فرمایید قبلی عالم؟
برو میرزا فضل الله، زودتر برو برو.
جانم به فدای شاه والا جا.
خب میرزا تقی‌خان، چگونه حل موزل می کنید؟
عرض می کنم از آنجایی که خزانه خالی است چاره‌ای جز استقراض باقی نمی ماند.
استقراض این که از آبروی من میکاهد.
کافیست شما دست خطی مرقوم بفرمایید که گویی من به عنوان امیر نظام آذربایجان فلفور نیاز به وجوه نقدیه دارم و این دست خط مبارک حضرت عالی شخص بنده خادم را ضمانت میکند. آنگاه من به سراغ یکی از معتمدین و بازرگانان شهر رفته و وجوه لازمه جهت عزیمت به تهران را قرض خواهم نمود.
ها خوب است، خوب است، خوب است. بگویید قلم و دفتری حاضر کنند تا ضمانت نامه را مرقوم کنیم. فقط خاطرمان آسوده باشد که آبروی من حراج نمی شود.
آسوده باشید، قربانتان شوم. آسوده باشید.
آخر نگفتی که چرا از همراهی ندیمان قدیمی و همنشینان صمیمی ما در این هجرت تاریخی ممانعت کردی؟
شاه والا مقام خوب می دانند که من جز خیر و صلاح و حفظ آبرویتان هیچ نمی خواهم.
می دانیم که شما چیزی جز خیر ما نمی خواهید، اما مشتاق بودیم یاران ایام ولایت عهدی من به هنگام تاجگذاری حاضر باشند.
همانطور که خودتان فرمودید، ندیمان و یاران قدیم با شما بسیار صمیمی بودند و سالیان دراز با یکدیگر هم پیاله و هم رکاب بودید. کسی که تنها در بزم و خوشنشینی دوران ولیعهدی رفیق شوخ طبعیتان بوده، ممکن است در انجمن بزرگان و مجلس قرائت خطبه شاهی نیز کلاف مزه پرانی بگشاید و کار به تمسخر جایگاه رفیعتان بکشد.
راست میگویم امیر، اینان همیشه بساط مضحکهشان برپاست و رویشان باز شده به هر گفت و شنودی که خنده ساز شود.
بزمهای این چنینی هم دیگر از شأن و شوکت شما به دور است، قربانتون شود.
چه خوب که دوست شفیقی چون شما ملازم ماست.
خدا را شکر میگویم از بهر این همراهی من. اما باید بدانید که حقیر به محض رسیدن به تهران و تاجگذاریتان می باید به تبریز بازگردم تا زمام امور آذربایجان دچار تشویش نشود.
شما هیچ کجا نخواهید رفت جناب امیر نظام، همونجا در تهران خواهید ماند و اتابک اعظم و امیر دربارمان خواهید بود.
هنوز زود است برای چنین تدبیری، گرچه خدمت زیر لبای شاه افتخاری است برای میرزا تقی‌خان.
آن سوار کیست که به تاخت رو به کاروان ما می آید امیر؟ نکند پایمان به کاخ شاهی نرسیده، قصد جانمان کردند؟
نگران نباشید، به یقین پیکیست که از جانب پایتخت به استقبال آمده. بیرق شیر و خورشیدش نمایان است.
نکند اخباری آورده باشد که خاطرمان مکدر شود؟
گمان نکنم.
به نزدیک کاروان رسید، میرزا تقی‌خان چه کنیم؟
عرض کردم نگران نباشید سرورم، مگر نمیبینید پیش قراولان متوقفش کردند. اکنون میروم تا ببینم چه خبر آورده. پیشنهاد میکنم دستور فرمایید همینجا اتراق کنیم تا اسبان نفسی بگیرند و جماعت همراه نیز به صرف طعام مشغول شوند.
باشد باشد، چنین کنید، چنین کنید.
همینجا توقف میکنیم.
در
جوار ملازمین استراحت کنید تا من از پیکی که آمده اخبار را جویا شوم.
بسیار خوب.
پیش قراولان به مراقبت حضرت همایونی بشتابند. من خود با پیک سخن میگویم.
درود بر میرزا تقی‌خان امیر نظام و سلام خاصه به درگاه ولی نعمت ملت ایران حضرت ناصرالدین شاه.
سلام بر چابک سوار دربار قاجار، خدا قوتت دهد مرد. از پایتخت چه خبر؟
خلق تبدار که مرثیه خان عروج شاه مرحوم بودند، اکنون با اعلام خبر عزیمت ولیعهد از تبریز به تهران به آذین بندی شهر مشغول و سرخوش از نزدیکی دیدار ولی نعمتشان.
بسیار خوب، اوضاع و احوال دربار چگونه است؟
اوضاع دربار چنان که شایسته می باشد سامانی ندارد.
حاجی میرزا آقاسی چه می کند در این احوال؟
جناب صدر اعظم پس از وفات شاه اعتبارشان به حراج رفت و دیگر کسی از وی فرمان نمی برد. ایشان نیز دلخور از احوالات دربار و بیمهری اولیا حضرت مهد اولیا به ری رفته و در حرم حضرت عبدالعظیم بست نشسته.
وزیر بیکفایت را همین به که بست نشیند، مگر از الطاف حق او را خیلی رسد. پس اکنون زمام امور به دست کیست؟
ملکه مهد اولیا به کمک جناب شیل وزیر مختار انگلیس در حال نظم دادن به امورند.
جناب شیل، خب دیگر چه؟
این روزها جناب میرزا نصرالله صدرالممالک آمادگی خود را برای گرفتن صدارت عظما اعلام نموده و حتی در سرای حاجی میرزا آقاسی سکنا گزیدند.
خب حضرت مهد اولیا و جناب شیل هم مطلعند؟
صدرالممالک عده‌ای از درباریان را با خود همراه نموده و به حسن نظر ملکه نیز امیدوار است. بانوی دیار و مادر شاه صاحب فرمان هم نظر با سفیر صاحب نفوذ انگلستان کسی را فرستادند تا میرزا آقاخان نوری که در کاشان ساکن میباشد را به پایتخت فراخواند.
میرزا آقاخان؟ گمان کنم ایشان به حکم تبعید در کاشان به سر میبرند.
آنطور که فرمودند میرزا آقا خان به اشتباه و دسیسه مشمول غضب شاه مرحوم شده بودند.
بسیار خوب، برو و در انجمن سپاهیان تبریز خستگی راه را از تن خود بیرون کن. پیش از بازگشتت اسبی تازه نفس نیز تحویل بگیر تا نامه سلامت شاه را با خود به تهران ببری.
گوش به فرمان و در خدمت گذاری حاضرم.
برو.
هیچگاه تا این حد وزیر مختار را دلنگران ندیده بودی.
در مزاجم چه میگویید شما؟ التهاب آمده.
اکنون فرمان میدهیم تا کنیزکان شربت هل و زعفرانی که به آب باران و شکر خوزستان شیرین شده مهیا.
No thanks your majesty. سپاسگزار از الطاف اولیا حضرت ملکه، اما باید زود رفت، باید گزارشی به نگارش آورم.
بنشینید جناب شیل. می شود در لابلای این گزاره ها که به امپراتوری عظیمتان ارسال می دارید سلام خاصه ما را هم به درگاه ملک ویکتوریا برسانید، بلکه مستفیض علیکان بانو شویم؟
با عرض پوزش، اول نکته این که سفارت با وزارت خارجه Foreign Ministry مکاتبه می کند، نه شخص اولیا حضرت ملکه ویکتوریا. دوم این که می فرمایید شاه کی به تهران می رسد؟
آذین شهر و دربار را مگر ملاحظه نفرمودین؟ زیب و زینتی که می بینید گواه نزدیکی کاروان فرزند ابرمردم ناصرالدین شاه است.
پیک های چپار که آمد و شده اخبار کردند، گفتند که میرزا تگی هم همراه شاه است. آیا درست است؟
آره.
او را میشناسید؟
آره.
و ما شنیدیم که نفوذ بسیار دارد به روی شاه.
او از معتمدین دستگاه قائم مقام بوده و اکنون به وزارت نظام آذربایجان مشغول است. شاه خواسته با مشایعت او به تهران بیاید، اما همین که رسیدند فرمان می دهیم به تبریز بازگردند.
اگر می شد فرمان داد از نیمه راه برگردند بهتر بود.
پس پریشان حالی جناب شیل از حضور میرزا تقی خان در تهران است؟
نه فقط این، من مزاجم در التهاب است.
میدانم که مزاجتان از خبر همراهی او با شاه است که به التهاب افتاده.
So what?
هرچند شأن و شوکت ما بیش از آن است که در مقام مقایسه با میرزا تقی خان به یک ترازو بنشینیم، اما محض خیال راحتی خاطرتان میگویم که او هر چقدر هم نزد شاه جوانمان معتبر و امین باشد، باز هم آشپزاده و رعیت مسلک است. حال جناب وزیر مختار بفرمایند نفوذ کدام بیشتر است، میرزا تقی خان رعیت نژاد یا مهر مادری مهد؟
یون ماجستی، میرزا تقی که من میشناسم با رعایای دیارتان تفاوت ها میکند. اولیا حضرت،
گویا شما خیلی از میرزا تقی خان میترسید جناب شیل.
اولیا حضرت بدانند منافع من در ایران در حد حدود وظایف است، شما باید از او بترسید.
چرا؟
چون به عمرم مردی به گستاخی او ندیدم.
در این ملک کمترین حکم برای گستاخی محبوس شدن در سیاهچال است و مطبخ عنکبوتیان.
آلرایت، نه برای گستاخی که حمایت می شود از جانب شاه. او وقتی سفیر بود در معاهده ارض روم و حکم صدر اعظم حاجی آگاسی را که نماینده مستقیم محمد شاه مبرور بود به مضحکه می گرفته. ببینید اگر شاه را احیاناً به صدارت منصوب کند چه خواهد کرد؟
اول اینکه میرزا آقا خان نوری در راه تهران است و او با حمایت ما و شما صدر اعظم خواهد بود. دوم، محض اطمینان از میرزا ابراهیم لشکر نویس میخواهم همین امروز عریضه‌ای به تفصیل برای سلطان جوان بنویسد مبنی بر تأجیل در بازگرداندن میرزا تقی خان به تبریز.
Your Majesty، این میرزا ابراهیم خان لشکر نویس که میگویید نفوذی بر اعلی حضرت پادشاه دارد؟
او از معتمدان شامخ دربار و از متنفذین پایتخت است.
شما حتما بهتر می دانید چه کس برای چه کار خوب هست.
بگوییم کنیزان شربت هل و زعفران بیاورند.
در مزاج من التهاب افتاده، اما از هل و زعفران و باران آسمان ایران و شکر شیرین خوزستان نمی شود گذشت. هرچه شما بفرمایید.
حضرات محترم و مقربان درگاه ابد مدت قاجار، اینک که شاهد تاجگذاری بزرگ پادشاه ایران زمین، فرزند شاه مرحوم جنت نشین، وارث تخت جمشید در ملک بهین، آفتاب عالمتاب نور العالمین ناصرالدین شاه بودید و تبریکات و تهنیت هایتان را نثار پیشگاه همایونی نمودید، حال حضرت سلطان می خواهند با شما سخن بگویند و جملگی گوش می سپاریم به کلام حضرتش تا متبرک شود این ایام به کلام سلطان عالی جاه. برو فرزندم، همه منتظر نخستین نطق پادشاهی دارد.
ممنونم مادر جان. بسیار خرسندیم که امروز در حضور چاکران و مقربان، سفیران محترم و معتمد دول خارجه و بزرگبانوی قجر مادر گرامیمان، تاج مرصع به سر نهادیم و ساکن سرای سلطنت شدیم. بدانید که لطف همایونی ما شامل حال دوستان و قهر ما شلاق بدخواهان خواهد بود. آرزومندیم که لوای سلطنت جاویدمان سایه‌سار آرامش دوستدارانمان باشد. مشتاقیم که هرچه زودتر خبری مبارک را به سمع تمامی حضار برسانیم که از اهم تصمیمات ماست. اما پیش از آن خواسته داریم که فی المجلس میخواهیم به عنوان اولین فرمان همایونی اجابت شود. جناب میرزا ابراهیم لشکرنویس به پیشگاه من بیاید.
بسیار کار نیکوی نمودید فرزندم که عریضه میرزا ابراهیم را زود خواندید و فرمان به اجابتش میدهید.
میرزا ابراهیم همین مردک بند تومان کوتاه هست که پیش آمد؟
آره هموست و البته نیک مردیست در این روزگار.
سلام و تهنیت قبار درگاه خاقان نوجلوس قاجار نثار شاه کریم و سلطنت جاویدشان باد. از این که این بنده خمود ناچیز را به تهنیت گویی رخ به رخ با آفتاب شرق و غرب مفتخر کرده و آستان چشمان این ذره ناچیز را به نور ملوکانه روشن نمودید، حق است تا ابد در تعظیم به آن قامت رشید بماند.
کافیست دیگر.
بله سلطان.
نوکران بیاین و جناب فضول و دوله میرزا ابراهیم لشکرنویس را همینجا در پیشگاه من فلک کنند.
میرزا ابراهیم به فدای سلطان آخر
چرا چون این میکنی فرزندم؟
این چوب و فلک سزای کسی است که هنوز پای ما به قصر نرسیده عریضه‌ای به دست من میرساند که چه بکنی و چه نکنی.
حضرت سلطان قربانت شوم من غلط کرده باشم به قبله عالم بگویم چه بکنم رهایم کنید.
من قصد کن نخور، نوکران نمیتوانند امر ما را اجرا کنند.
عفو بفرمایید، من به ودایتان حضرت سلطان آخر من
ابتدا میخواستیم فرمان دهیم سرت را از تن جدا کنند که منصرف شدیم و به چوب و فلک و حبس قناعت نمودیم تا در چنین روز فرخنده‌ای خونی ریخته نشود. این مردک را دورتر ببرید و مشغول شوید.
حضرت سلطان غلط شدم غلط شدم
مردک. مقربان درگاه من بدانن که این مردک فضول آمده نیامده عریضه‌ای تسلیم ما نموده و برای ما تعیین تکلیف کرده که میرزا تقی‌خان امیر نظام را به سرعت به تبریز بازگردانیم و چه و چه و چه. تو را چه به این فضولی ها؟
به قربان خشم شاهانه تان شوم، آخر این چه فرمانیست که شما میدهید؟
مهد اولیا مادر گرامی من، محض زمانت پیش نیایید که خدشه به فرمان من وارد نیاید. اما خبری که بشارت اعلامش را دادیم، امروز ما صدر اعظم دربار من را در حضور همگان اعلام میداریم. به فرمان شاهی و لطف کریمانه امروز میرزا تقی‌خان فراهانی امیر نظام دیار آذربایجان را صدر اعظم خود قرار داده و به لقب امیر کبیر و اتابک اعظم مفتخرشان می نماییم. جناب امیر کبیر، ما تمام امور ممالک محروسه ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص دوم ایران کردیم. ما به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق کامل داریم و به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتمادی نداریم و به همین جهت دستخطی را با همین مضمون نوشتیم که به دستتان خواهد رسید.
عزیزان، قسمت دوم از نمایش امیر کبیر سه سال صدارت رو شنیدید. اگر نظری، پیشنهادی یا انتقادی راجع به این نمایش دارید میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بذارید. اما در اینجا کتاب گویای یادنامک قسمت 58.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.